ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی رادیو ایران، به بخش خبری ساعت 11 خوش آمدید. ساسان رئیسیان هستم به اتفاق همکارم.
سلام بر شما، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
خبرها رو به اطلاع شما مردم ایران زمین میرسانیم.
خب اجازه بدید که خبرهای امروز رو با افتخار آفرینی بانوان ایرانی آغاز کنیم. تیم فوتسال زنان ایران در فینال مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان که در بلژیک برگزار شد، تونست با شکست اسپانیا قهرمان جهان بشه. خبر خوب دیگه از افتخار آفرینی بانوان ایرانی که اتفاقاً و البته متاسفانه کمتر هم دیده شده، این که سمیه یزدانی، بانوی دوچرخه سوار کشورمونم، برای نخستین بار در تاریخ دوچرخه سواری ایران تونست در رشته جاده مدال آسیایی رو کسب کنه.
وقتی خانم آزادی بیان سانسورچی از آب در میاد، شیرین عبادی که حدود یک دهه است لندن نشین شده، اخیراً در سیگنالی به دولت آمریکا از ترامپ خواسته سیگنال برنامه‌های تلویزیونی غیر فارسی زبان ایران رو از شبکه‌های مافارقی قطع کنه. این خانم که خودش را از حامیان آزادی بیان میدونه، گفته توقف پخش برنامه‌های تلویزیونی غیر فارسی زبان ایران از مافارهای غربی یک روش تحریمیه که میتونه به ایران آسیب وارد کنه.
فناوری ضد فضولی برای نمایشگرهای کامپیوتر. یه شرکت
فضولی
یه شرکت تجاری فناوری رادیو به چشم ویژه‌ای ساخته که با اون دیگه افراد غریبه امکان زل زدن به نمایشگر دیگران رو از دست میدن. روش کار این نرم افزار اینطوریه که از دوربین متصل به رایانه برای شناسایی مالک هر رایانه استفاده کرده، اگه فرد دیگه‌ای به اون زل بزنه، صفحه نمایشگر تار یا قفل میشه و وقتی کاربر و مالک رایانه در برابرش قرار بگیره، نمایشگر به حالت عادی برمیگرده. این نرم افزار با همه رایانه های مجهز به سیستم عامل ویندوز سازگاری داره.
خیلی هم خوبه برای جلوگیری از فضولی. اما یکی از سکته بانک سرمایه ها واقعی بوده. رئیس سازمان پزشکی قانونی گفته تا کنون سکته یکی از اعضای هیئت مدیره سابق بانک سرمایه تایید شده و مدارک پزشکی دو نفر دیگه در حال بررسیه. رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی هفته پیش گفته بود نمیدونم چرا زمانی که متهمان پرونده تخلف بانک سرمایه برای اجرای حکم احضار شدن، هر سه نفر همزمان سکته کردن و در بیمارستان بستری شدن. اون موقع که اختلال ایجاد میکردن سکته نمیکردن در نظام بانکی. آره، بعد که حالا پای حساب کتاب در اومده سکته میکنن. بنابر حکم صادر شده، علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمد رضا توسلی به 20 سال حبس، تحمل 74 ضرب شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند.
چند روز پیش اگه یادتون باشه توی خبرها داشتیم که فرضی با تألیف 1120 عنوان کتاب به کمک آموزشی در نمایشگاه کتاب امسال حضور داره. خبرنگارای ما طبق قولی که داده بودن، این موضوع رو از مدیر کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران پیگیری کردن. داریوش رزمانی گفته علت این که اسم یک نفر به عنوان مؤلف روی همه کتاب‌ها چاپ شده اینه که انتشار ها اسم یک نفر رو به عنوان سرگروه جامع روی کتاب ها میزنن و این موضوع تخلف نیست. رضوانی این رو هم گفته که محتوای این کتاب ها هیچ مشکلی نداره.
این تخلف نیست. علت زمینه که انتشارات هایی که تا های کمک آموزشی میزنن، اینا چندین گروه دارن تو رشته های مختلف، جغرافی، فیزیک، شیمی، ریاضی، ادبیات. زیر مجموعهشون یه تعدادی از افراد هستن. اینا در رابطه با کتاب های کمک آموزشی کتاب های سوال جواب در میارن و منتشر میکنن. بعد به خاطر اینکه یه سرگروه جامع دارن که ایشون کل سرگروه همه گروه ها هست، اسم ایشون هم میزنن. بعد تصور اینه که این کتاب ها را ایشون خودش جمع آوری کرده، در صورتی که اون از نظر محتوایی کتاباش ایرادی نداره. ما مسئول محتوا هستیم. ما اگه محتواش دچار مشکل باشه میتونیم به عنوان تخلف مطرح بکنیم. ولی اینکه بیان ببینیم آیا این یه نفر تخصص تو همه رشته ها داره یا نداره یا میتونه این کتاب رو تولید بکنه یا نکنه، این در حوزه وظایف ما نیست. کتاب اگه ایشالله باشه خب جلوی انتشار گرفته میشه، ولی این شیوه به کارگیری نام یه نفر تو اون کتاب شیوه اون انتشاراتی که این فرد به عنوان نماینده و سرگروه و آخر اونجا آورده.
میگم خانم مجلس حسینی، نمیدونم چرا یهو یاد سری دوزی افتادم و این در واقع واژه‌های اینچنینی اینجا ست میکنه.
بله دقیقاً بهش میخوره.
اما قاچاق پیاز ممنوع از صادرات، رئیس اتحادیه بارفروشان میگه با وجود ممنوعیت صادرات پیاز این محصول به صورت قاچاق داره از کشور خارج میشه. حسن صابری افسوده بعضی افراد پیاز رو در خودروهای حمل گوجه فرنگی در زیر پوشش این محصول پنهان و به خارج از کشور صادر میکنن. وی در این حال گفته اگه صادرات پیاز ممنوع نمیشد قیمت این محصول در بازار به حدود 20,000 تومان میرسید. دستشون درد نکنه واقعا. خیلی ممنون.
صبحونه نخوریم مردیم، حذف وعده صبحانه منجر به افزایش خطر مرگ در اثر بیماری های قلبی میشه. محققان دانشگاه آیووای آمریکا گفتن که ریسک مرگ در اثر بیماری های قلبی عروقی توی کسایی که صبحونه نمیخورن 87% بالاتر از دیگرانه، چرا که حذف صبحانه با تغییر در اشتها، افزایش فشار خون، تغییرات خطرناک در میزان چربی و کاهش رضایتمندی پس از صرف غذا ارتباط داره. محققای دانشگاه آیووا اینم گفتن که صرف صبحانه به کاهش وزن کمک میکنه.
آها، اینم قابل توجه. خانمایی که دیروز از قول معاون وزیر بهداشت گفتیم که میزان چاقیشون از آقایون بیشتر است.
گیر دادیم به خانم ها.
آره دیگه. خب چاقن دیگه. عرض شود به حضور شما که آمریکایی ها مضطرب‌ترین مردم جهان. مؤسسه افکارسنجی گالوب در آخرین نتایج تحقیقاتش به این نتیجه رسیده که آمریکایی‌ها جزو مضطرب‌ترین مردم جهانند. گالوب توی گزارشش آورده مردم آمریکا در سال گذشته بیشترین میزان خشم، اضطراب و نگرانی رو در یک دهه اخیر تحمل کردند. بیش از نیمی از آمریکایی‌ها هم پارسال به صورت روزانه اضطراب شدید رو تجربه کردند و این مسئله اونها رو در بین مضطرب‌ترین مردم جهان قرار داده.
فکر کنم بیشتر تقصیر این رئیس جمهورشون آقای رئیس.
همان از این دونالد ترامپ.
اما از مذاکره با آمریکا هم خبری نیست. ادعای برخی رسانه‌های خارجی درباره درخواست ایران برای مذاکره با آمریکا اونم با وساطت عربستان تکذیب شد. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون این ادعا رو بی اساس و نادرست دونسته و گفته هیچ درخواستی برای مذاکره با آمریکا در کار نیست. سید عباس موسوی اینم گفته که در مورد عربستانم جز درباره حج تمتع در هیچ زمینه مذاکره بین دو کشور در جریان نیست. فکر کن مذاکره با آمریکا، تازه اونم با اون رئیس جمهور که
همون دونالد ترامپ
که استراب درست کرده برا.
بله. هک کافه بازار در حاله ای از ابهام. تصاویری از منبع کد و دیتابیس منتسب به کافه بازار در برخی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که گفته شده شامل اطلاعات 40 میلیون کاربر این مارکت اندرویدی ایرانی میشه. اگه این اتفاق مورد تایید مراجع رسمی و مجموعه کافه بازار قرار بگیره و یا هکرها اقدام به انتشار اطلاعات به دست آوردشون کنن، برخی معتقدن این اتفاق یکی از بزرگترین دزدی‌های اطلاعات از سرویس‌های داخلی کشور. در این خصوص با امیر حقیقت مدیر روابط عمومی کافه بازار صحبت کردیم که ایشون کلن همه چی رو تکذیب کرد.
هک کافه بازار صرفا یک شایعه بوده و این اطمینان خاطر برای کاربران لازمه داده بشه که تأثیری در امنیت اپلیکیشن بازار و تلفن همراه کاربران نداره. این اخباری که منتشر شده، اتفاقی که افتاده اینه که طی بررسی‌های تیم فنی سورس کد یکی از زیر سیستم‌های وبسایت کافه بازار ظاهرا به دست افرادی خارج از این مجموعه رسیده، ولی هیچ شواهدی در خصوص نشت اطلاعات حساب‌های کاربری دست نیامد. این مسئله رو تیم فنی از ساعت ابتدایی روز شنبه که متوجه شد با جدیت پیگیری کرد و این اشکال امنیتی رو شناسایی برطرف کرد.
زنی که صاحب بیشترین فرزند در جهانه، زن 39 ساله اوگاندایی که تا الان مادر 44 فرزنده و در حالی رکورد آره داشتن بیشترین فرزند رو در جهان مال خودش کرده که وقتی 23 سالش بوده 25 تا فرزند داشته. اون در سن 36 سالگی 44مین فرزند خودش رو که آخرین فرزندش بود به دنیا آورد و شوهرش هم دیگه همون سال از دنیا رفت، خدا بیامرزتش،
رحمت کن.
بچه های این خانم 3 بار به صورت 4 قلو، 4 بار به صورت 3 قلو، 6 بار به صورت 2 قلو و بقیه هم به صورت عادی به دنیا اومدن.
فکر کنم اینا بخواد نون و پیاز هم بده به این بچه ها، بعد کلی مایی که چاپ هم انتوان پول بده شکم اینا رو سیر کنه. حالا خدا رو شکر که همسرش به رحمت خداوند رفت. عرض شود که کمبود بازرس برای نظارت بر اصناف، عرضه نامناسب کالا و البته عدم نظارت بر قیمتگذاری ها در اصناف یکی از علل گرانی ها در بازار، موضوعی که با نظارت دقیق میتونه جلوش گرفته بشه. حالا مدیر عامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفته برای نظارت بر واحدهای صنفی کمبود بازرس داریم. البته عباس تابش درباره راهکار حل مشکل کمبود بازرس هم اینطور گفته که با سامانه های هوشمند باید بر بازار نظارت کنیم، ولی پول ایجاد این سامانه رو نداریم و ندادن.
چطوری هوشمند سازی صورت گرفته؟
هوشمند داریم میکنیم، هنوز نشده، پولشو ندادن. به این آرسیش مشخص و سامانهاش مشخص، گفتن میخواییم بریم به طرف هوشمند سازی بازرس.
فکر میکنی اتفاق کی بیفته و به چه صورت؟
آرسیش آماده است، همه کاروش انجام شده، بگیری میکنیم انشالله، بودجهشو بگیریم امسال عملی.
یعنی دیگه بازرس ها مراجعه نکنن به درب مغازه ها؟
به درب مغازه ها حتما به واحد ها مراجعه خواهند کرد، اما در حسد هوشمند سازی بازرسی ما داریم یک کار دیگه میکنیم که بتونیم در نزدیکترین جایی که شکایت واصل میشه بازرس رو شناسایی بکنیم، محل صنفی رو شناسایی بکنیم و در حداقل زمان بازرس ما به اون محل تخلف برسه.
آقای تابش حرف خوبی زدن، چون الان دیگه نظارت‌های چرتکه‌ای و حضوری تقریبا منسوخ شده و با سامانه‌های هوشمند بانکی و مالیاتی نظارت انجام میشه. راهکاری که توی مجلس هم مطرح شده که با همین دستگاه‌های پوز تحت عنوان صندوق‌های فروش این نظارت انجام بشه. بنابراین به نظر میرسه مسئله نبود پول نیست، نبود عزم جدی برخی مسئولانه.
یه سوال، فکر میکنید که در کشور سالانه چند هزار هکتار جنگل تخریب میشه؟
نمیدونم چقدر، ولی میدونم که تخریب چیه خوبی هستیم توی از بین بردن جنگل.
آره، 12,000 هکتار جنگل تخریب میکنیم.
واو.
این مطلب رو مدیر کل دفتر مهندسی بله سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری بیان کرده و گفته سدسازی در جنگل، عملیات عمرانی و قاچاق چوب از مهمترین عوامل تخریب جنگله. رضا بیانی گفته که سالانه حدود 11,800 هکتار در کشور جنگل کاری میشه، اما کیفیت پوشش گیاهی جنگل کاری شده با جنگل های طبیعی فرق داره. بیانی اضافه کرده که برخی پوشش های گیاهی جنگلی در کشور به ویژه جنگل های زاگرس 400 سالن، بنابراین کیفیت این جنگل ها رو نمیشه با پوشش گیاهی جنگل کاری شده مقایسه کرد. مدیر کل دفتر مهندسی سازمان جنگل ها این رو هم گفته که در حال حاضر با در نظر گرفتن اراضی جنگل کاری شده، وسعت جنگل های شمال کشور حدود 2,073,000 هکتار و وسعت جنگل‌های زاگرس حدود 5 تا 6 میلیون هکتاره. توی همین چند روز بود آقای رئیسیان، من یه خبری رو هم شنیدم، این که در دنیا در هر دقیقه به اندازه 30 تا زمین فوتبال در واقع جنگل‌ها در حال از بین رفتنن.
خب اونم متأسفانه تو کشورهای مثلا مثل کشور ماست که خیلی بی تدبیرن، به فکر جنگل‌ها نیستن. می‌دونین یعنی شاید توی کشورهای توسعه یافته اتفاق نمیفته.
آره، ولی خب حالا این آماری که من دادم مال کل جهان بود، یعنی تو کل جهان هر
خدا خرابات آینده ما رو بخیر کنه، اقلا این جنگل ها رو بذاریم برای نسل های آینده بماند. شاخص بازار بورس الان 209,043 واحده که در مقایسه با روز گذشته 3,755 واحد بالا رفته.
خب لطفا نظرها، انتقادات و پیشنهاداتتون رو به شماره 30611 پیامک کنید، 24 ساعته در اختیار شماست و ما هم حتما این نظرهای شما رو میخونیم.
همینطور اذان ظهر با افق تهران هم امروز ساعت 13:02 است. امیدواریم که خبرهای امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. روزتون خوش. خداحافظ.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
رهاوت، به نام خدایی که همین نزدیکی است، به نام خدای مهربان و دوستدار مهربانی. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو ایران، با برنامه رهاورد همراه شماییم تا دانستنی‌های متنوع علمی رو خدمتون ارائه کنیم، با این امید که این مطالب مورد توجه شما قرار بگیره. علاقمندان به دانستنی‌های علمی میتونن در برنامه رهاورد که یک مجله علمی مطالبی مطابق با ذوق و علاقه‌شون بشنون، با ما تا انتهای برنامه همراه باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره تولید الکتریسیته از برف صحبت بکنیم. دانشمندان آمریکایی در تازه ترین کارشون به سراغ یکی از جالب ترین کاراشون، یعنی تولید الکتریسیته از برف رفتن. اونها تونستن که یه دستگاه جدید رو طراحی بکنن که خیلی سبک و نازکه و قادر که از بارش برف الکتریسیته تولید کنه. نام این دستگاه تنگ هست که یک نانو ژنراتور توربو الکتریکه که با استفاده از الکتریسیته ساکن بار الکتریکی تولید میکنه و از تبادل الکترون ها در این دستگاه انرژی تولید میشه. الکتریسیته ساکن از تعامل دو تا ماده مختلف ایجاد میشه که یکی الکترون جذب میکنه و دیگری الکترون رو از دست میده. دانه های برف بار مثبت دارن و الکترون از دست میدن. در مقابل سیلیکون بار منفی داره. زمانی که دانه های برف با سطح سیلیکون برخورد میکنن، بار ایجاد میشه که دستگاه قادر اون رو جذب بکنه و جریان الکتریکی تولید کنه. محققان برای ساخت این دستگاه از فناوری چاپ سه بعدی استفاده کردن تا یه لایه سیلیکون و یک الکترود رو به نحو مقتضی در کنار هم بتونن که قرار بدن. کارای این دستگاه به کیفیت ماده جاذب الکترون ها بستگی داره، چون که دانه های برف در هر حال الکترون از دست میدن. محققان بعد از بررسی مجموعه وسیعی از مواد مختلف از جمله فویل های آلومینیومی و تفلون متوجه شدن سیلیکون بیشترین میزان بار الکتریکی رو در بین این مواد تولید میکنه. در هر زمستان بیشتر از 30% سطح زمین از برف پوشیده میشه و در این فصل بیشتر پنل‌های خورشیدی به درستی عمل نمی‌کنن، چون که تراکم برف مانع رسیدن نور خورشید به این پنل‌ها میشه و توان خروجی اونها رو کمتر می‌کنه. به اعتقاد محققان میشه این دستگاه جدید رو طوری با فناوری پنل‌های خورشیدی ادغام کرد که در هنگام بارش برف جریان الکتریکی به طور مستمر تأمین بشه. ما هم امیدواریم که توجه به فناوری‌های حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد
در بین تمام مسائل یک جامعه، اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین مسائل زندگی مطرحه. اقتصاد در تمام ابعاد یک جامعه از جمله سیاست، اجتماع، فرهنگ از اهمیت بالایی برخورداره، چون استقلال جامعه و قدرت مقاومت اون در مقابل حوادث طبیعی و اجتماعی، شکوه و عظمت یک جامعه در مقابل جوامع دیگه و ثبات سیاسی اون بستگی به حل مشکلات و رفع کمبودهای اقتصادی اون جامعه داره. یک بخش کارشناسی درباره اقتصاد بشنوید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان خوبم و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران، خصوصا برنامه رهاورد. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، و در این قسمت از برنامه میخواهم در مورد توسعه، در واقع توسعه اقتصادی یا اقتصاد توسعه، این شاخه مهم از علم اقتصاد بپردازم. در این قسمت میخوام در مورد ویژگی کشورهای در حال توسعه صحبت کنیم. چه ویژگی هایی سبب میشن که کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رو از همدیگه متمایز بدونیم؟ این ویژگی ها رو به طور عام میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم: ویژگی های مشترک بین این کشورها و ویژگی های اختصاصی هر کدوم از کشورهای در حال توسعه. بحثم رو حول ویژگی های مشترک تمام کشورهای در حال توسعه متمرکز میکنم. از ویژگی های مشترک کشورهای در حال توسعه وابستگیه. به طور خلاصه میتونیم وابستگی رو به سه دسته تقسیم کنیم: وابستگی به صادرات یک محصول خاص، مثلا به تولید گاز، نفت، محصولات کشاورزی. مسلماً این نوع وابستگی وابستگیه که اکثر کشورهای خاورمیانه دچارش هستن. اکثر کشورهای نفتخیز عضو اوپک به نوعی وابستگی تک محصولی به نفت و گاز دارن. وابستگی کوبا به شکر، تایلند در برنج، قطر در گاز و بسیاری از کشورهای دیگه که به صادرات یک محصول خاص وابسته هستند. دومین نوع وابستگی، وابستگی به کالاهای صنعتی و دانشه. و سومین وابستگی هم وابستگی به سرمایه‌های خارجی. کشورهای در حال توسعه به خاطر پایین بودن نرخ پسنداز قادر به تشکیل سرمایه نیستند. به همین دلیل عموماً به سرمایه‌گذاری‌های خارجی وابستند. این بدترین نوع وابستگی محسوب میشه، به این خاطر که کشور به نوسانات بازارهای بین المللی وابسته میشه. به عنوان مثال، وابستگی بیش از حد کشورهای جنوب شرق آسیا به آمریکا و اروپا توجه کنید. رکود چند سال پیش شدیدی که در آمریکا و اروپا رخ داد باعث شد که به کشورهای جنوب شرق آسیا، در واقع به اقتصاد این کشورها، خسارات شدیدی وارد بشه. یکی دیگه از ویژگی‌های مشترک کشورهای در حال توسعه بالا بودن نرخ رشد جمعیته. معمولا نرخ رشد جمعیت 3-5% که بالاترین نرخ در جهانه، مربوط به کشورهای در حال توسعه است. در ایران در اوایل انقلاب نرخ رشد 3% و در سال 1375 نرخ رشد جمعیت به 1.5% رسید. اما به دلیل بالا بودن نرخ زاد و ولد، نسبت جمعیت غیر شاغل به جمعیت شاغل همچنان در حال زیاد شدنه. یا به عبارت دیگه، بار تکفل در این کشورها همیشه در حال بدتر شدنه. بار تکفل منظور نسبت افراد غیر شاغل به شاغلینه. افراد غیر شاغل افراد زیر 15 سال و بالای 65 سال رو شامل میشن و بازه بین افراد 15 سال تا 65 سال رو شاغلین میدونیم. بنابراین در کشورهای در حال توسعه مرتباً به افرادی که فعالیت نمی کنن افسوده میشه و در این کشورها کار به عنوان ارزش معرفی نمیشه. در برنامه آینده در مورد سایر ویژگی‌های مشترک کشورهای در حال توسعه بیشتر صحبت خواهیم کرد.
شما همچنان شنونده برنامه رهاورد از رادیو ایرانید. به ادامه برنامه توجه کنید. در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که چاقی مغز رو کوچیک می‌کنه. نتایج مطالعات جدید دانشمندان نشون داده که مغز افراد چاق در اوایل میانسالی در نتیجه کمتر شدن حجم ماده خاکستری کوچک میشه. به گزارشی از پایگاه اینترنتی نیوز مکس، پژوهشگران با مطالعه MRI بیشتر از 12,000 شهروند انگلیسی بین 45 تا 76 ساله متوجه شدند که هر چقدر چربی بدن یک فرد بیشتر باشه، حجم ماده خاکستری مغز اون دست کم در نواحی خاصی از مغز کمتره. تغییرات خیلی جزئی هم در حجم ماده سفید مغز این افراد مشاهده شده. سیستم عصبی مرکزی از دو تا ناحیه ماده سفید و ماده خاکستری تشکیل شده. ماده خاکستری نورون‌های مغز رو در خودشون جای میدن و ماده سفید حاوی رشته‌هاییه که بخش‌های مختلف مغز رو به هم متصل می‌کنن. پژوهش‌های قبلی به طور جداگانه از ارتباط بین چاقی و کاهش حجم ماده خاکستری با افزایش خطر ابتلا به زوال عقل در سنین بالا پرده برداشته بودند. بنابراین یافته‌های الان میتونن به پر شدن جاهای خالی کمک کنن. به گفته یکی از پژوهشگران ارشد مرکز پزشکی دانشگاه لیدن هلند، اگرچه ممکنه تفاوت‌ها در ساختار مغز افراد چاق و لاغر در عوامل بروز چاقی مثل تغذیه نامناسب و عدم تحرک نهفته باشه، اما احتمال اینکه چربی بدن به طور مستقیم روی مغز تأثیر بگذاره هم وجود داره. مطالعات اخیر نشون دادن که چاق بودن تأثیر قابل توجهی روی سیستم ایمنی و هورمونی ما داره که به واکنش‌های التهابی منجر میشه که متعاقباً بر بافت مغز هم اثر میگذارن. پژوهشگران این مطالعه معتقدند که در پژوهش‌های آینده باید شرایط افراد رو در گذر زمان بررسی کرد تا دید که آیا چاقی در سنین نوجوانی هم به تغییرات در حجم ماده خاکستری مغز در سنین بالاتر منجر میشه یا نه.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فی الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
یکی از اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد. به نام خدا. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه رهاورد. شبنم بهرامی هستم، دانشجوی دکترای تخصصی میکروبیولوژی. موضوعی که قرار امروز راجع به اون صحبت کنیم و اطلاعاتی رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدیم در رابطه با کاربرد باکتری ها در درمان سرطان هستش. موضوعی که بارها بارها خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم این هستش که فواید باکتری ها به حدی زیاده که زندگی بدون حضور باکتری ها تقریبا غیر ممکنه. اعداد در علم میکروبیولوژی همیشه به صورت تقریبی بیان میشن، به خاطر اینکه میکروبیولوژی علم پویه‌ای هستش. به طور تقریبی شاید تنها حدود 5% از باکتری‌ها توانایی ایجاد بیماری رو داشته باشن. و حتی امروز همین باکتری‌های بیماریزا با وجود اینکه بیماریزا هستند، در درمان بیماری‌های دیگه‌ای مفید واقع میشن. امروز می‌خوایم راجع به کاربرد باکتری‌ها در درمان و حتی تشخیص سرطان صحبت کنیم. ابتدا باید به این مطلب اشاره بشه که چطور با وجود روش‌های مختلفی که برای درمان این بیماری که یکی از کشنده‌ترین بیماری‌های سراسر جهان هستش، وجود داره، مثل شیمی درمانی و اشعه درمانی و غیره، ما به سمت باکتری‌ها رفتیم برای درمان. مهمترین نکته در رابطه با اینکه ما متوسل شدیم به درمان باکتریایی در سرطان، مسئله تارگت تراپی هستش. تارگت تراپی به این معنا هستش که وقتی ما از شیمی درمانی و یا سایر روش‌های معمول برای درمان سرطان استفاده